أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهدى المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تستدرجني بإملائك لي استدراج من منعني خير ما عنده ولم يشرك في حلول نعمته بي. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان، به ابراز خرسندی از این که در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا حضرت ابی عبدالله الحسین در محضر سخنان بی‌نظیر فرزند بزرگوارشون سید و ساجدین در صحیفه سجادیه نشسته ایم و بهره میبریم از دعا 47 صحیفه مبارکه. در بررسی دعا قسمت و فقره پیشینی که مطرح شد این بود که امام فرمودن ولا تآخذنی به تفریطی فی جنبک، خدایا من رو رغوبت مکن به خاطر تفریطی که در جنب تو، در کنار تو و در کنار الطاف تو در زندگی و دنیا داشتم، به اونجا نرسد که بگویم و یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله. گفتیم تفریط به معنای تزیی است، فرط قصر زیه به این معناست، و تعدی طوری فی حدودک، و خدایا منو عقوبت مکن به خاطر تجاوز و تعدی که در حدود و مرزها و احکام تعیین شده و تعریف شده تو دارم. به این جا که رسید امام به حقیقتی اشاره میکنن و نکته ای رو از خداوند طلب میکنن که خیلی مهم است. میفهمن ولا تستدرجنی به املاء کلی استدراج من منعنی خیر ما انده. عرض میکنم در قرآن خداوند اشاره میکند به دو سنت از سنت های خیش، یکی سنت استدراج و دیگری سنت املاء یا امهال. والذین کذبوا به آیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. والذین کذبوا به آیاتنا، آنانی که آیات ما را تکذیب میکنند، خداوند فرمود اینها را استدراجشون میکنیم به گونه ای که خودشون متوجه نمیشن ماجرا چیست. بعد به اونها مهلت میدیم و املی لهم ان کیدی متین، به اینها مهلت میدیم، فرصت میدیم، و فرصت و مهلت الهی بسیار حساب شده است. یعنی چه؟ استدراج از ماده درج می آید، پله ها رو بالا میرید میشه درجه، میاید پایین میشه درکه. سن استدرجهم، خدای سبحان گاه به انسان ها در زندگی دنیا فرصت هایی میدهد برای رفتن بالا، به لحاظ قدرت و اقتدار سیاسی، به لحاظ ثروت و موقعیت های مادی، جایگاه های اجتماعی، زمینه فرصت میده خداوند سبحان و انسان ها به بالا میرن، رو به بالا میرن، رشد پیدا میکنن و ترقی پیدا میکنن. زمان کافی هم داده میشه تا چگونه عمل کنند، آیا در مواجهه با نعمت های الهی به شکل شایسته و درست عمل میکنند یا در نعمت های الهی طغیان میکنند، نعمت رو از مسیر نعمت خارج میکنند و در مسیر ثواب و درست به کار نمیبندند. خب اینجا شما تصور بفرمایید یک کسی از پلکان چهارم پنجم یک نردبان بیفتد یا از پلکان پنجاهم بیفتد. خب خداوند میفرماید کسانی که تکذیب به آیات الهی میکنند، به طور کلی کسانی که در مسیر خلاف الهی حرکت میکنند، نه این است که فرصت نداشته باشند، خداوند فرصت لازم رو به اونها میده، زمینه ایجاد میکنه، نعمت ها داده میشه تا که قبول افتد و که در نظر آید تا چگونه عمل کنند. فرصت کافی رو دارند، اما هنگامی که طغیان میکنن، وقتی خداوند رهاشون میکنه به زمین میخورند، اون هم چه زمین خوردنی که قابل جمع شدن نیستند. فرمود امام ولا تستدرجنی، پروردگارا مرا ولا تستدرجنی به املاء کلی استدراج من منعنی خیر ما انده، خدایا من رو فرصتی به ام نده به گونه ای بمانند کسانی که هنگامی که خیری در نزد اونهاست این خیر رو از بندگان تو منع میکنن. یعنی یکی از مصادیق سنت استدراج و امحال رو امام سجاد اینطور مطرح میکنن که خداوند به انسان نعمت میدهد، خیر میدهد و آدمی با تمام بخل و آزمندی از دیگران منع میکنه و خیر رو در اختیار دیگران قرار نمیدهد. این یه نمونه از سنت استدراج است. خلق الانسان حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان از ویژگی ها و آفات وجودی او این است که هنگامی که نعمتی متوجه میشه بهش و واسطه ای باید باشد این که این نعمت رو هم استفاده کنه هم به دیگران برساند، متاسفانه به گونه ای عمل میکند که این نعمت رو برای خیشتن خیش بخیلانه میخواهد و در اختیار دیگران قرار نمیدهد. خداوند فرصت میده به این بخلش ادامه میده، آنگاه به زمین میزند چنین انسانی رو. این قاعده و قانون الهی در وجود است. امام فهمد مبادا من مبتلای به سرنوشت این انسانها باشم. ولا تستدرجی به املاء کلی استدراج من منعنی خیر ما انده ولم یشرک کفی حلول نعمتهی بی. خدایا من از اونهایی قرار نده منو استدراج نکن مانند کسانی که وقتی نعمتی به اونها دادی شریک نمیشن در نعمت بخشی به بندگانت با حضرت تو. بالاخره ببینید ما ذات احدیت به گونه ای ما رو قرار داده است که پاره ای از ما واسطه نعمت برای دیگران میشیم، واسطه خیر برای دیگران میشیم. یک کارفرما موجب روزی خوردن مجموعه خودش میشه، با کارگران خودش میشه. نزدیکتر عرض میکنم پدر و مادر عاملی میشن برای ارتزاق و نعمت دادن به فرزندانشون. ما در متون روایی داریم بالاخره نفقه یعنی آن هزینه های واجب و لازم بر عهده پدر است که باید تأمین کند. آن به دنبال اون میگن توسعه بر عیال از مستحبات مؤکد است، یعنی به اون میزان واجب اگر توان دارد بسنده نکند و قناعت نکند. نعمتی که خدا به او داده است این رو توزیع کنه، این رو برساند به فرزندانش، به خانواده خودش، به عائله خودش و به دیگران. امام میفهمن یکی از این مصادیق استدراج این که خدا مهلت میده به انسان، بد عمل میکنی زمینت میزنه، اینه که به تو نعمتی داده است که به دیگران برسانی اما نمیرسانی و به تنهایی حصار رو میکشی و خودت از نعمتها استفاده میکنی و دست تو دست نعمت بخش در کنار الطاف الهی نخواهد بود. ولم یشرک فی حلول نعمته بی. خب این جمله رو فرمودن، حالا به یه نکته بسیار مهمی اشاره میکنن. و نبهنی من رقدت القافلین و سنت المصرفین و نعست المخذولین و نبهنی. خدایا منو بیدار کن. انتباه به معنای بیداری است. منو بیدار کن. من رقدت القافلین، از خواب غفلت زدگان و سنت المصرفین و سنه، اینم بگیم خواب حالا تو توضیح بدم، مصرفین و نعست المخذولین و باز خواب مخذولین. سه خواب میگویند، سه ویژگی و صفت. خدایا منو از خواب بیدار کن، خواب این گونه افراد. ابتدا عرض میکنم استهزار دارید که به طور کلی الناس و نیامون اذا ماتوا انتبهوا. متاسفانه الناس و نیامون، مردم خسبیدند و خفتند. هنگامی که میمیرند پرده ها برداشته میشه، از خواب بیدار میشن. این قصه و حال عموم انسان هاست، اکثریت انسان هاست، یعنی حالی که ممکنه همه انسان ها گرفتار چنین حال و وضعی بشند. خواب چیست؟ نماد غفلت. یعنی انسان خواب چشم داره، گوش داره، ادراکاتش هست، اما نه میبیند، نه میشنود، نه دریافتی میکنه. نهایت چیزی که داره یک پریشانی های ذهنی داره که بهش قرآن میگه از قاس و احلام. یه خواب دیدنی های پریشانی های ذهنی برای او وجود دارد، ادراکات دیگه ای ندارد. متاسفانه بسیاری از انسان ها عزیزان تمام عمر رو به خواب طی میکنند، یعنی نه میبینند، نه میشنوند، نه ادراک درستی در زندگی دارند. مع الاسف یه چنین حالی رو به اینها دست میدهد. الناس و نیامون ازا ماتو انتبهو. به جایی میرسد که لقد کنت فی غفلت من هازا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. تو این لحظه در غفلت بودی، الان پرده ها به کناری میرود، میبینی چه خبر و چه اوضاعی بوده است. کجای کار بودیم ما؟ امام به این نکته اشاره میکنن و از خداوند این رو میخوان و درجات خواب رو سه تا خواب میگن و صفاتی رو که انسان خواب میکند رو هم سه تا صفت مطرح میکنن. خیلی زیبا و عجیبه، بسیار مهندسی شده مطرح میشه عبارت. فرمود نبهنی من رقدت الغافلین. رقده به خوابی میگوین که المستطاب من النوم، یعنی خوابی که خیلی دلنشینه، دلچسبه. یه وقتایی از خواب بلند میشید، یه ساعت دو ساعت خوابیدید، میگید چقدر چسبید، چقدر عالی بود این خواب. اینو میگن رقد، رقده. به همین خاطر وقتی وارد باغ رضوان میشید رو قبرها میبینید نوشته است مرقد فلان کس. کلمه مرقد، آرامگاه پارسیش میکنیم مرقد، یعنی اینجا جایی است که دیگه چسبیده این خواب بهشون، خواب طولانی است که دیگه کاملا دراز مدت است تا صبح قیامت و اینها خفتند در اینجا. مرقد، رقده. دوم یه مقدماتی وجود داره گاهی قبل از خواب که انسان اون حال بهش دست میده بعد میخوابد. ما تقدم من النوم من الفطور. به این چی گفته میشه در کلام عرب؟ تعبیری که وجود مبارک امام به کار بردند، فرمودن سنه لا تأخذه سنتون ولا نوم. سنه در پارسی میشه چی؟ میشه چرت، چرت زدن، پینکی. در پارسی میشه، پرس قدیم میگفتن پینکی، ما میگیم چرت زدن. حالا کم کم چشما گرم میشه و این میشه سنه. یه بخش از خواب، یعنی دیگه انسان داره میره تو خواب، دیگه کم کم رفته و دیگه درست، حالا چشم درست نمیبینه و گوشم کم کم نمیشنوه، این میشه سنه. نوعی از خواب هست که نه، انسان وارد خواب شده است اما زیاد طول نکشیده، آغاز خوابه، اوائل خوابه. به این میگن نعاس و نعسه در کلام عرب. اما هر سه نماده متاسفانه اینه که دیگه ادراکات و هوشیاری های وجود انسان و فهم و درک انسان میاد به حداقل میرسه یا تعطیل میشه. امام میفهمن نبهنی، خدایا منو بیدار کن، من رقده، از خواب طولانی غافلین. غفلت برابر و مساوی با خواب است. انسان غافل یعنی همیشه متاسفانه دیگه هیچ التفاتی نداره. شما یه کودکی رو در نظر بگیرید، اسباب بازی رو بهش دادید، این شروع میکنه به بازی کردن. یه اسباب بازی خیلی جذاب جدیدی براش خریدید، این شروع میکنه بازی کردن. حالا این که الان در فلسطین چه میگذارد، در امریکا چه میگذارد، در اون سوی عالم چه میگذارد، در آشپزخانه منزل چه میگذارد، پدر الان کجایه، چه میکنه، چه مشکلاتی فردا داره، این دادگاهی که این خانواده داره چیه؟ مثقال ذره این کودک در حین بازی که داره میکنه به هیچ کدام از این مسائل هیچ التفاتی ندارد. این میشه غفلت. یعنی ما داریم میخوریم، میخوابیم، بخور کار کن، کار کن بخور، هیچ خبری نداریم و کاری نداریم که تو این عالم چه خبره، ما چرا اومدیم اینجا، کجا میریم، چطور باید بریم، اطراف ما چه میگذرد. این میشه غفلت. خدایا من رو از خواب سنگین غفلت بیدار کن. امام میفهمد نبهنی من الغافلین و سنت المصرفین و منو از این چرت زدن های پیاپی بیدار کن. حالا عامل این چرت زدن رو امام سجاد چه میدونن؟ مصرفین، اسراف. اسراف رو عاملی میدانند امام که آدمی رو دچار چرت میکنه، دچار حالی میکنه که درست متوجه نمیشه. یعنی عجیبه، اثر عملی اسراف در زندگی انسان بیخبری است، انسان دچار بیخبری میشه. خب اسراف یعنی چه؟ بفرمایید مجاوزة الحد، هنگامی که انسان از مرزها فراتر میره، شیوه استفاده او از مرز میگذرد. حالا ممکن این اسراف در مسائل فکری و اعتقادی باشه، ممکن اسراف در مسائل مادی زندگی باشه. کف اسراف رو که تو میگم کف، دقت کنید، کف اسراف که تو ذهنمون میاد مسائل مادی و اقتصادی، این کفشه، این حداقلشه که بالاخره اون شیوه مصرف ما، اینی که الان میبینید بالاخره در کشور ما این بحثش هست و بحث داغ است. و فرض بفرمایید مثلا مصرف آب، زیاده روی و اسراف در آب، الوضوء بمد و الغسل بساء، پیامبر با یه مد آب، با یه لیوان آب، با یه این مقدار آب وضوء میگرفتن، با سه برابر این غسل میکردند مثلا. بعد خیلی عذرخواهیم، جسارت به ساحت نبوی، اما نمیتونم نگم این جمله رو. الان که من این جمله رو میگم ممکنه بعضی از حضرات تو ذهنشون میگن ای غسل پیامبر درست بوده؟ ممکنه این رو هم بگن. الوضوء بمدن، حالا ما میریم زیر دوش آب، باز میکنیم این دوش رو، عرض بخد به مقدار یک دعای جوشن کبیر آب میاد که میخوایم خودمون رو حمام کنیم. خب این به حضرت عباس قسم مصداق چیه؟ اسراف است. استفاده بهینه از نعمتهای الهی در تقابل با اسراف است. سوء استفاده از نعمتهای الهی میشه اسراف. حالا میخواد آب باشه، میخواد برق باشه، میخواد نان باشه، میخواد هرچی باشه، تمام. اینی که انسان بیش از اون هنجارها و اندازه ها و استانداردهای الهی به تعبیر امروزی ما استفاده کنه میشه اسراف. این در مسائل مادی. حالا این اسراف ممکنه اصلا بیاید فراتر، این کفش بذارین، سقفش هم بگم، بالاترین مرزهای اسراف، اسراف در وجود، جان، عمر، استعداد و توانمندی های انسان است. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و ادامه آیه. مصداق بارز اسراف، اسراف یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اینه که انسان عمرش رو به گونه ای مصرف کرده است و هزینه میکنه و صرف میکنه که در مسیر و در مجرا و در چهارچوب خواسته ها، قراردادهای الهی نیست. عزیزان، عمر، جوانی، توانایی، استعدادها صرف میشه در مسیری که نباید صرف بشه، نام این اسرافه. امام میفهمن که پروردگار رو منو و سنت المصرفین، منو از این بیخبری و غفلت‌های مصرفین نجات بده، منو بیدار کن، برون آور. سوم و نعست المخزولین، مخزولین. نعس هم گفتیم اون خوابی است که یه مقداری اومدیم وارد خواب شدیم اما طولانی نیست، اوائل النوم، ابتداء خواب است. اینم بیخبری است، اینم غفلت است. اما امام فهمن مخزولین، مخزولین از ماده خزلان میاد، خزلان یعنی رها شده. انسان یه کاری میکنه، رو در ادامه داریم، امروز انشاءالله میرسیم، انسان یه کاری میکنه در زندگی که خداوند دست محبت، حمایت و لطف رو از سرش برمیداره، دست عنایت رو میشه مخزول، میشه رها شده. الان در قسمت بعدی توضیح بیشتر میدم این رو. پس امام فرمودن خدایا منو از خواب بیدار کن، به غفلت عمر را طی میکنم، طی بهار عمر را دی میکنم، دی. خدایا داره این عمر من به غفلت میگذره، ای که 50 رفت و در خوابی، مگر این 5 روزه دریابی. لذا خواب نوشین بامداد رحیل باز دارد پیاده راز سبیل، از تو میخواهم که من رو از خواب غفلت بیدار کنی. البته هوشیار میدن، باید مراقب غفلت ها باشیم، مراقب اسراف ها باشیم، مراقب رفتار هایی باشیم که ما را به واگذاری مبتلا میکنه، به خدا رهامون میکنه، که اینها همه نشانه های بیخبری و خواب است. و خذ به قلبی، خدای جان من رو بگیر ببر. و خذ به قلبی کجا؟ الا مستعملت به القانتین، به جایی که استعملت به القانتین. استعملت جهلته عاملا، کسی رو وقتی خداوند به یه کاری وامی دارد و موفقش میداره میشه استعمال، یعنی به کار گرفتن. منو به کار بگیر خدایا، برای که از غفلت بیام بیرون، منو به کار ببند آنگونه که قانتین به کار بسته میشن و گرفته میشن. یعنی توفیق قنوت رو اگر خدایا به من بدی، من هم اشتغال به کار پیدا میکنم و شروع میکنم و از خواب غفلت بیرون میام. قنوت همینی که میفرمایید، قوموا لله قانتین، این که مصداقش رو میگید دعا دست رو میگید قنوت، اما معناش این نیست. این دعا که ما میگیم، میگیم قنوت، این رو قنوت الدوام و فتاعه مع خضوع، وقتی کسی مستمرن به طاعت الهی مشغول است، پیوسته طاعت میکند با نهایت خضوع و کرنش. یا مریم قنوتی لربک، مریم برای پروردگارت قنوت کن. اون حالت استمرار در بندگی عزیزان نامش قنوته، البته با تواضع، با ادب و کرنش کامل. امام میفهمن مشخص میشه که بالاخره انسان اگر بخواد اهل عمل بشه، اگر بخواهد از بیخبری به در بیاید، این نکته خیلی مهم است. بنده همیشه عرض میکنم بنده پیر خراباتم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. فصلی، نوبتی، موسمی. ماه رمضان میاد، حال و روزمون خوبه، بعد شوال میاد یه کمی فرق میکنه، اینطور میشه یکم فرق میکنه. میریم حج، میایم چهره رو نگاه میکنید، میرید دیدن این عزیزانی که از حج اومدن، چهره ها رو نگاه میکنید، نور میباره از صورتشون، اصلا لب باز میکنن، لذت، این همون آدم قبلیه. اما سه ماه بعد که میرید خونش یا دعوتش میکنید، باز این اون آدم قبلی نیست، باز اون حالت ادامه نداره. قنوت یعنی این حالات خوش بندگی ما نه رمضان میشناسد نه ماه بعدی. برنامه منظم مستمر. و به شما عرض کنم هر کسی در دنیا در هر رشته ای اگر به موفقیت رسیده است، از استمرار رسیده، از استمرار، اینی که خسته نشده، اینی که ادامه داده مسیرش. اگر یه ورزشکار میبینید تا زمانی که تو فرمه و استمرار میده تمرین های خودش رو، تو قله است، بعد یه مرتبه فروکش میکنه دیگه، وقتی رها میکنه. این استمرار بسیار بسیار مهم و تعیین کننده است. امام فرمودند که پروردگارا من رو، قلب من رو بگیر، وجود من رو بگیر، ببر به جوگونه ای که من رو به کار بیعت کنی و به کار واداری به شیوه قانتین. و استعبدت به المتعبدین، و خدای من رو به بندگی خودت وادار، من رو به سوی بندگی خودت، جان من رو بگیر ببر به سوی بندگی خودت، به اون شیوهی که متعبدین بندگی تو میکنن. تعبد یعنی المبالغت و فل عباده، اون کسانی که به اصطلاح مبالغه و شدت در بندگی تو دارند، اون گونه من رو بنده خودت کن، نه سلانه سلانه، نه آهسته آهسته، بلکه با شتاب، با اون زیبایی و تلاش کافی و لازم. واستنقصت به المتهاونین، و خدایا باز خذ به قلبی، دست منو بگیر، قلب منو بگیر، وجود منو بگیر، ببر با اون کسانی که نجاتشون میدی از تهاون. کلمه تهاون استهان به، استخف به. وقتی انسان سبک می شمارد، جدی نمیگیره یه مطلبی رو، میگن تهاون. شنیدی دیگه این روایت از معروف ترین روایات. برای مثال عرض می کنم که مطلب رو سریع تر بگم، که وجود اون بارا که امام صادق فرمودن لا تنالو شفاعتنا، شفاعت ما خاندان نمی رسد به کسی که مستخفن به صلاح، کسی که نماز رو حالا خوندیم خوندیم، نخوندیم نخوندیم، اول وقت خوندیم نخوندیم، آخر وقت خوندیم خوندیم، چی میشه، چه اتفاقی میفته؟ یعنی سبک شماردن تکالیف الهی را. عزیزان دینداری را سبک شماردن انسان را به زیر میکشد. امام فهمد منو نجات بده، استنقاذ، غریب نجات استنقاذ میکنه، منو نجات بده از این که مبادا از کسانی باشم که تهاون کنم، متهاونین باشم، سستی کنم و سبک انگاری کنم در وظائف و تکالیفم. و اعذنی مما یباعدنی عنک، و اعذنی، اعذنی از ماده اعوذ میاد، و یه روز قبل هم اشاره کردم اعوذ بالله، فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم، یعنی پناه بردن، پناه جستن، حمایت طلبی کردن. خدایا اعذنی، منو حفظم کن، منو مسئولیت بهم بده، منو پناهم بده. مما یباعدنی عنک، از چیزهایی که من رو از تو دور میکنند. بدون تردید در زندگی از صبح امروز که شروع کردیم، ما یه کارهایی و یه زمینهایی برامون پیش میاد که ما رو به خدا نزدیک میکند، یه کارهایی پیش میاد که ما رو از خداوند دور میکنند. تا شب امروز و هر روزمان همین است قصه. یعنی مواجه میشیم با یه رفتارهایی، با یه شخصیتهایی و افرادی. گاهی در باب دوستی ها دارد خیر و اخوانکم من یذکرکم الله رؤیته، بهترین دوستان شما اون دوستی است که وقتی میبینید شما رو به خدا نزدیک میکنه. اصلا کلامش، چهرهش، حرف زدنش، رفتارش شما رو نزدیک میکنه به حقیقت، فضیلت، به خداوند. اما بعضیان که 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت باشون مینشینی، وقتی بلند میشید احساس کدورت تو قلبتون میکنید، احساس میکنید دور شدید از یه چیزهایی. پناه میبریم به خداوند، پناه میبریم به خداوند. فرمود پروردگارا اعذنی، منو پناهم بده، منو در پناه خودت قرار ده. ما یباعدنی عنک، از هر آنچه من رو از تو دور میکند. هر که نه یاد تو فراموش به، هر که نه گویای تو خاموش به. و یحول بینی و بین حظی منک، و خدا یا هر چیزی که بین من و بین بهرمند شدن من از تو فاصله می افکنه، من رو از اون چیکار کن؟ من رو پناه هم بده که فاصله بگیرم. و یسدنی اما احاول لدنک، و خدا یا باز اعوذ، من به تو پناه میبرم و به من پناه بده از اون چیزی که یسدنی، من رو سد میکنه، منع میکنه، اما احاول لدنک، از آن که اراده من و طلب من باید اون باشه در پیشگاه تو، خواسته های من دگرگون نشه. الان در ادامه که بگم بیشتر روشن میشه. و سهلی مسلک الخیرات لک، با 3 جمله میگن که باز این 3 جمله تکمیل کننده قبل و قوقا. سهل یعنی چی؟ آسان کن، آسان کن برای من. مسلک یعنی راه سلوک، راه حرکت کردن. سهلی مسلک الخیرات، راه خیرها رو برای من پروردگار را آسان کن. این جمله اول. خب میدونیم که بالاخره انسان برای انجام دادن هر کاری نیاز به مقدمات و اسباب داره. تا اسباب و مقدمات مهیا نشه انسان نمیتونه کاری رو انجام بده. قانون الهی این است که تسببت به لطف کل اسباب. خداوند عالم را عالم اسباب قرار داده است تا مقدمات. همین الان ملاحظه فرمودید، شروع کردیم صحبت رو، اسباب گفتار فراهم نبود، بالاخره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و تلاش دوستان اسباب فراهم شد. دنیا همینه، تمام دنیا همینه. خب ما انشاءالله میخواستیم کار خیلی رو، شرح دعای امام رو بازگو کنیم، اما نشد، نشد، اسباب فراهم نشد. تهیه اسباب، اینه که اسباب یک کار فراهم بشه، هیچ تردیدی نکنید دست مسبب الاسباب است، یعنی فقط خداست که اسباب رو برای انسان فراهم میکنه. مسبب اسباب، و هی به مشیت که دون قول که معتمره، و به ارادت که دون نهی که منزجره. دعا 7 صحیفه سجادیه رو شرح کردیم خدمت دوستان، توجه دارید؟ اسباب رو خداوند فراهم میکنه. حالا گاهی ما میخوایم یه کاری رو انجام بدیم، یه مسلک و مسیر خیری رو بریم، خداوند اسباب این کار را نه تنها فراهم میکند، بلکه به آسانی فراهم میکنه. اصلا ما تصورش نمیکردیم و در انتظارش هم نبودیم، برامون فراهم میشه این اسباب. گاهی این میشه اما من، اگر کسی ایمان آورد و تقوای الهی پیشه کرد و تصدیق کرد وعده های حسن الهی را، خدا برای او چه میکند؟ سن و یسر و او للیوس را، خدا آسان میکنه براش، اصلا به راحتی این اسباب فراهم میشه. اما اگر کسی مسیر رو اشتباه رفت، بخل و استغنا و کذبه شد، نتیجه چی میشه؟ سن و یسر و هو للعسرا، نمیشه، به هر دری میزنه نمیشه. عجیبه این جمله امام، سهلی مسلک الخیرات الی. گاهی بساط عیش خودش جور میشود، گاهی تهیه به دستور می شود. هر کاری می کنی زمین و آسمان رو به هم می دوزی، نمی تونی این کار رو انجام بدی. می خوای یک کار خیلی رو انجام بدی، می خوای یه سفر مبارکی رو بری، به آسمان و زمین متوسل می شی، نمی تونی بری. گاهی هم اصلا تو دنبال این مسائل نبودی، یه مرتبه زنگ ها برای که به صدا در می آید، آقا دوست داری بری کربلا؟ قربان شما، ما گذرتو بده، من نمیدونم، آماده تاریخ این، بیا، اصلا نمیدونیم چی شد. إذا أراد الله بعبده خيرا حي له أسبابه. وقتی خدا میخواد به بنده خودش خیری برساند، اسباب رو براش مهیا میکنه و آسان میکنه. موسا هم که موساست، وقتی میخواد بره به سوی اون کار سنگین، ربش رحلی صدری و یسرلی امری، یسرلی امری، خدایا آسان کن. مسهل و میسر ذات احدیت است عزیزان، و این رو باید بخوایم از خداوند سبحان. اولا باید موحدانه این اعتقاد رو داشته باشیم، به ید کلا به ید غیرک، خدای دست توست. دوم بخوایم از خداوند همیشه که خدایا امور را برای من آسان کن. گاهی این جمله رو خدمت عزیزان توضیح دادم، در همین مباحث اشاره کردیم که وقتی اسباب برای انسان فراهم میشه توی یه کاری، به این چی میگیم در زبان دین؟ توفیق. چون وفق یعنی جفت و جور شدن، اسباب جفت و جور میشه، اسباب جفت و جور میشه برای یه کار، این میشه توفیق. بعد میگیم وفقکم الله، بعد میگیم و ما توفیقی الا بالله. گاهی هم هر دری میزنیم اسباب جفت و جور نمیشه، اسم این چی میشه؟ خزلان. خزلان که الان امام فرمودن، یعنی اسباب فراهم نمیشه متاسفانه. حالا بعد از سالی انسان تصمیم گرفته یه کار خیلی بکنه، هر کاری میزنیم. مثال میدم، یه وقتی بالاخره گفتی تا حالا این آقای انصاری اومده اصفهان، یه روز ما بریم بالاخره پای سعیفه، اومدید از در به خونه ماشینو بزنید بیرون، میبینید 6 تا ماشین همسایه‌ها رو درتون زدن ساعت 6 صبح. خب نمیتونید کدوم خونه رو بزنید، برمیگردید میخوابید. این میشه خزلان. حالا کجای ریشش خودش میدونه، نمیدونه. این میشه خزلان. گاهی هم بالاخره خوابیدید میگید آقا حال رفتنش ندارم، آقا تلفن زنگ میزنه، میپرید از خواب، گوشی رو بر میدارید، میبینید هیچکی نیست، اشتباهی زده کسی، تمام. میگید خب حالا که بیدار شدم بد نیست، حالا امروز بریم پس سعیفه. اون این، اون خزلان، این توفیق. تمام اینها دست خداست عزیزم. و تمام، البته اینها بدون پیشینه و زمینه نیست. ما خودمون اسباب توفیق رو فراهم میکنیم، ما خودمون اسباب خزلان رو فراهم میکنیم. امام فرمود سهلی مسلک الخیرات الک، خدایا آسان کن برای من راه های حرکت خیر را به سوی خودت. اما این کافی نیست که انسان در مسیر خیر حرکت کند، بلکه یه چیز بالاتر امام میخوان از خداوند. خوب دقت کنید و چقدر تکان دهنده و آموزنده. ول مسابقت الیها من حیث و امرت، و خدایا برای من آسان کن مسابقه در مسیر خیر را به آن شیوه و گونه ای که تو راه اون رو میخواهی و اراده توست و امر توست، از همون مسیرها. خب یه نکته ای که وجود داره در شرع مقدس اسلام اینه که سوره مبارکه فرقان، ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین، خدایا از همسرانمون، فرزندانمون، زن مرد فرقی نمی کنه، قرة اعین برا قرار بده، بچه های ما رو نور دیده ما قرار بده، همسران ما را، زن و مرد ما را نور دیده ما قرار بده. بعد به دنبالش میگید و جعلنا للمتقین اماما، نمیگید وجعلنا من المتقین، نه اینکه خدای منو از متقین قرار بده، بلکه چی میگید؟ خدایا منو امام متقین قرار بده. امام متقین یعنی چی؟ یعنی پیشوای متقین، یعنی اون جلوها در وادی خیر و در امر فضیلت و حقیقت، در هر آنچه انسان رو به خداوند نزدیک میکند، ما اصل مسابقه داریم، پیشتازی و جلو زدن داریم عزیزان، نه اینکه انسان کار خیر انجام بده. میگن در کار خیر سار او الی مغفرت من رب بکن، سرعت بگیرید جلو بزنید از دیگران. فاستبق الخیرات، در کارهای خیر با هم چی؟ مسابقه بدید. عمر و زندگی بسیاری از ما میگذارد عزیزان در مسابقه در امور دنیا با یکدیگر. آقا این برند رو داریم یا نداریم، مبل فلانی، خونه فلانی، تلویزیون فلانی، ماشین فلانی، داریم مسابقه میدیم با هم در این چشم و همچشمی ها، در این تجمل ها و در این فضای محدود بسته زندگی دنیا. اونی که خداوند از ما میخواد اینه، مسابقه و پیشتازی به سوی خیر، فضیلت، تقوا، معرفت، انسانیت، شرافت. وجود اون باره که امام میگن خدایا برا من آسان کن مسابقه به خیرات را، پیشتازی و سبقت در خیرات رو من حیث و امرت، از اون راه هایی که تو میخوای. این مشخصه که ما از هر راهی نمیتوانیم به امور خیر برسیم، از هر راهی نمیتوانیم به کمال و رشد برسیم. راه ها باید تعیین شده و تایید شده از سوی صاحب راه و شریعت باشه. سوم، باز صحت میشه به همون قبلی، و خدایا آسان کن برای من مشاهده فیها علی ما اردت. اول فرمودن خدایا آسان کن برای من حرکت در راه خیر را، دو پیشتازی در راه خیر را، سوم میفهمن مشاهده در خیر را علی ما اردت، بر اون شیوه هایی که اراده توست، بر اون چه اراده توست، در هر اون چه اراده توست. مشاهده، یه واژه‌ای داریم تو قرآن، از زیباترین واژگان قرآن است، و این همون آیه است که امیرالمومنین در لحظات پایانی عمر بر لب جاری کرد، گفت و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون لمثل هذا فلیعمل العاملون انا لله و انا الیه راجعون. شد این آخرین کلماتی بود که بر زبان علی جاری شد، و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. در چنین مسئله ای که لقاء خداوند دیدار الهی است، باید تنافس کنند انسان. تنافس یعنی رقابت، اما نه هر رقابتی، نه رقابتی که با رذالت همراه است، رقابتی که با رفاقت و تقوا همراه است. مؤمنان در زندگی باید تنافس کنن، قرآن میگه، یعنی باید با هم رقابت کنن. ببینید، میگید اقتصاد رقابتی، تولید رقابتی. وقتی رقابت میاد تو اقتصاد، بعد به طور طبیعی تولید اوج میگیرد، بازار رواج پیدا میکند، شکل دیگری پیدا میکند، تولید کننده نگاهش عوض میشه، به ارتقاء و کیفیت بالای محصولش نگاه میکنه. وقتی اقتصاد رقابتی میشه، وقتی از شکل رقابتی بودن خارج میشه، دولتی میشه، انحصاری میشه، رانتی میشه، بدهی است که میخورد زمین اقتصاد، تردیدی نیست. این تنافس و رقابت. وجود مبارک امام سجاد میفرماید خدایا تو وادی خیر من رو آسان کن برام و موفقم بدار به رقابت با مؤمنین، که با هم رقابت کنیم که من این کار رو زودتر انجام بدم یا شما انجام بدید، من این کار، من این یتیم رو کفالت کنم یا نه، من سعی میکنم با شما رقابت کنم که این کار رو من زودتر انجام بدم از شما، من تو صفحه اول زودتر بیستم یا شما. گاهی میبینید مؤمنین هی میان تو نماز مثلا هی میرن عقب‌تر میستن، هی میرن عقب، بیا وایسو رقابت کنید با هم تو این کار. اینجا جای رقابته. تو همه مسائل خیر مشاهده به معنای تنافس، به معنای رقابت. چی میفرماید وجود مبارک شد؟ خدایا آسان کن برای من مشاهده فیها علی ما اردت. پس آسان کن برای من راه خیر را، پیشتازی در خیر را، رقابت در خیر را برای من آسان کن به اون شیوه و در مسیری که اراده و خواست توست. ولا تمحقنی فی من تمحق من المستخفین بما اوعدت. و خدایا ولا تمحقنی، محق به معنای ان نقصان و زوال، حالن بعد حالن، وقتی یه چیزی آن به آن هی کاهش پیدا میکنه، هی زوال میکنه تا محو میشه، اثری ازش باقی نمیمونه، این رو میگن محق. ولا تمحقنی، خدای منو محق نکن، منو نابودم نکن. فی من تمحقو، مانند اون کسانی که تو محقشون میکنی. چرا محقشون میکنی؟ من المستخفین به ما اوعدت، اون کسانی که استخفاف میکنن، بی اعتنایی میکنن، پست میگیرند، بی التفاتی همراه با بی حرمتی میکنن به اون چه اوعدت، به آن چه وعده داده ای تو نسبت به آن، به تهدیدها، به عقوبتهایی که بر اون وعده داده ای. بالاخره این خیلی مهمه که انسان به آن چه خداوند در کلام، دیروز خوندم خدمت عزیزان، لها سبعت و عواب، یا پریروز بود، لها سبعت و عواب لکل باب من حجز اون مقسوم، جهنم هفت در داره، از هر در به اون ورودی هاییست. آیه نازل شد، گفتیم پیامبر سه روز با کسی صحبت نکردن. بالاخره ببینید ما 114 سوره قرآن، 113 سوره اون با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، یعنی واقعا قرآن کتاب رحمته، تردیدی در این جهت نیست. یا من سبقت رحمته غضبه، رحمت خداوند بر غضبش مقدمه. اما ما نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، پیامبر به بندگان من بگو من غفور رحیمم، اما و ان عذابی هو العذاب، اما بگو که عذاب من هم عذاب شدید و علیمه. یعنی نمیتونیم ما به بهانه رحمت از غضب الهی و قهر خداوند خودمون رو دور کنیم، اسمش نبریم، فقط صحبت رحمت کنیم، پاک و پاکیزه همه چی رو برای خودمون بدونیم. نه، این نیست شیوه تربیت قرآن. باید توجه داشت. اگر خداوند گفته است که ذات اهدیت ان الله لا یهدی، هدایت نمی کنه قوم مصرف را، خدا هدایت نمی کند و مشمول لطف نمی کند مصرف مرتاب را، خداوند کاذبین رو دوست نمی دارد، ظالمین رو دوست نمی دارد، یا می رسد بالاترش وقتی می رسد به اون عقوبت های سنگین الهی که لهم مقام و من حدید، گرزهای آهن در انتظار اونا، یا سب و من فوق رؤوس هم الحمیم، حمیم سرب داغ و گداخته میریزن رو سرشون، آب میشن، زب میشن، نابود میشن، دوباره باز مجدد. خب اینا رو شوخی نکرده خدا عزیزان، اینها رو نگفته که بالاخره ما ببینیم و سری تکان بدیم، نه، اینها حقایق الهیست که گفته میشه در قبال کفرها، فسقها، فجورها، شرکها، الهاتها و غیره. جدی گرفتن این تهدیدهای الهی. بالاخره شما کمیل رو نگاه کنید، کلمات امیر رو، امیر جدی گرفته، امام جدی، خدا چه بکنم، و هازا مالات قبوله و سماوات و الارض فکیف بی یا سیدی و انا عبدک ضعیف و ذلیل. امیر المومن داره زار میزنه در قبال همون علی که میگوید خدایا من تو رو نه به خاطر بهشتت نه به خاطر جهنمت عبادت میکنم، همون علی داره ناله میزنه در قبال زبانه های جهنم و وعده های الهی رو جدی گرفته، شوخی نگرفته. امام میفهمان که خدایا نکنه من رو نابودم کنی به خاطر اینکه از کسانی هستم که سبک میشمارم وعده های عقوبت تو را. ولا تهلکنی من تهلک من المتعرضین لمقتک. مقت به معنای شدت الغضب، یعنی اون اوج غضب الهی بگیم، شدت غضب الهی. امام میفهمند منو هلاکم نکن، نابودم نکن، باز من تهلک من المتعرضین. حالا تو چه کسانی رو هلاک میکنی خدایا؟ اون کسانی که تعرض به مقت تو میکنن، تعرض به معنای تصدی، طلب، اون کسانی که طلب میکنن خودشون رو در معرض مقت تو قرار میدن. خدایا اگر انسانها رفتاری میکنن که موجب غضب و خشم تو میشه، وای بر اونها، وای بر اونها، نکنه من از اونهایی باشم که رفتاری انجام بدم که موجب مقت و خشم و غضب تو باشد که به دنبال اون به هلاکت من منجر خواهد شد. حالا ببینید این مقتی که خدا گاهی ممکنه در یه مسائلی باشه که بالاخره حالا اوجشو کاری نداریم، گاه ممکنه از یه جایی شروع بشه که خیلی خطرناکه. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردید، همه ما مورد خطاب، لم تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ چرا چیزی رو میگید که عمل نمی کنید؟ ذیل آیه شریفه، روایت صادقین باقرین، روایت معتبر، لم تعدون ما لا تريدون ان تفعلوا، چرا وعده هایی میدید که تصمیم عمل کردن و توان عمل کردن به اون رو ندارید؟ خوب دقت کنید، چرا بین گفتار و عملتون فاصله است؟ یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، بعد میگه کبر مقتن، مقت کبر مقتن عند الله ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. اینی که شما یه چیزی بگید و عمل نکنید، وعده هایی بدید و عمل نکنید، یه چیزهایی بگید که پای اون نباشید، پیمان ببندید و پای پیمانتون نباشید، این موجب مقت خدا میشه، موجب غضب و خشم سنگین خدا بر شما خواهد شد. امام میفرمایند که خدایا منو هلاک نکنی با اون کسانی که هلاکشون میکنی به خاطر اینکه اینها متعرض مقت تو میشن با این رفتارها، غضب تو رو بر میانگیزانند با این رفتارها. ولا تو تبرنی فی من تو تبر من المنحرفین عن سبیلک. باز تتبر، تتبیر، تبار هم به معنای تبار با ته دو نقطه، به معنای نابودی، به معنای ویران کردن، دمار از روزگار کسی در آوردن. خدایا منو تباهم نکنی، منو نابودم نکنی، با این که من از منحرفین از سبیل تو باشن، مشخص میشه چه کسانی رو خدا تباه میکنن، اون کسانی که از سبیل و راه الهی و صراط مستقیم منحرف میشن، میرن بیرون، اینا سرنوشت محتومشون اینه که تباه میشن دیگه و اینها به تباهی میرسن. حالا باز موردی و آسیب شناسانه وجود مبارک امام دعا میکند و نجنی من غمرات الفتنه، منو نجات بده از غمرات فتنه. خوب دقت کنید، غمرات جمع غمره است، غمره معظم الماء، معظم الماء به فارسی بگیم گرداب، گرداب یک آب سنگین گردابی که وقتی کمی نزدیکش میشی دیگه چه میکنه؟ میکشدت پایین. امام میفهمد خدایا منو تو زندگی کمکم کن و نجاتم بده از گردابهای فتنه. فتنه، فتنه یعنی چه؟ گداختن، زیر و رو شدن، محج خوردن و بالاخره برون شدن ذاتیات انسان، این فتنه است، درست؟ و مثل این که تمام زندگی ما، شب و روز ما، بخوایم نخوایم فتنه است و گرداب هاییست که انسان ها تو این گرداب ها ممکنه فرو کشیده بشن. حالا قرآن برای این که خوب نشان بده به ما دو چیزی که انسان‌ها به شدت با این دو چیز فتنه میشن رو به عنوان سرامت هی متذکر میشه به انسان‌ها. انسان‌ها بدونید دو چیزی که دیگه ما با غیر اون زندگی نمی‌کنیم، همه زندگی ما اینهاست، دلبستگی ما اینهاست، وابستگی ما به این دو چیزه و این دو چیز عامل اصلی فتنه انسان، محج خوردن ما، زیر رو شدن ما، چگالی ایمان بالا آمدن یا پایین آمدن است. اصلا شخصیت ما با این دو چیز تعیین میشه تو زندگی. انما اموالکم و اولادکم فتنه، بدونید با مال و فرزند که فتنه میشیم، هممون، با سیاست اقتصادی و رفتارهای مالیمون، با سیاستهای اقتصادی و رفتارهای مالیمون محک میخوریم. لا تنظرو، نگاه نکنید به فراوانی و بسیاری نماز و روزه یک انسان. آقا والله دارم حدیث رو ترجمه میکنم، حرف خودمش نمیگم. لا تنظرو الی کثرت صیام الرجل و قیامه باللیل، حتی نگاه نکنید به نماز شب خوندنش. این آقای نماز شب خون، فردا نگاه کنید ببینید تو بازار چطور معامله میکنه، اونو نگاه کنید ببینید اونجایی که داره فتنه میشه و محک میخوره. بلکه نگاه کنید به صداقتش در گفتارش در مسائل اقتصادیش، بعد نگاه کنید ببینید این تولیداتش، این بالاخره معاملش، شیوه رفتار اقتصادیش با جامعه چیه؟ آیا غش داره؟ آیا نجش داره؟ چی داره تو معاملاتش؟ چگونه رفتار میکند؟ الله اکبر. انما اموالکم و اولادکم، و نگاه کنید ببینید سیاست رفتارش با فرزند چیست، بالاخره خروجیش چیه، تربیت فرزندش چطوره، حقوق فرزند رو چطور ادا کرده است. دیگه این بحثا رو نداریم الان، داخل پرانتز عرض میکنم. دو حق که فرزندان ما میتونن گریبان ما رو فردای قیامت بگیرن ولمون نکنن، اینی که نان کمی به سفرهش اون گذاشتید، این که لباس نمیدونم فلان براشون خریدید یا نخریدید، هیچ کاری نمیتونن علیه شما در قیامت بکنن. هر پرونده ای رو پر کنن، هر دادخواستی علیه شما بدن، خدا ردش میکنه. اگر کلاس نمیدونم فلان نفرستیدیشون، هزینه برای فلان نکردید، مرسی غیر انتفاعی نفرستیدشون، فردای قیامت هیچ ادعایی نمیتونن علیه شما داشته باشن. خیالتون راحت باشه فرزندان ما. اما یه پروتست، یه اعتراض علیه ما فردای قیامت میدن که خدا اون رو رسیدگی میکنه اول وقت با قید دو فوریت، و اونم اینه که فردای قیامت فرزندان ما گریبان ما رو میگیرن، میگن بابا مادر چرا یحسن و ادبه نکردی؟ این حق من بود که منو ادب کنی، تربیت کنی، چرا نکردی؟ چرا من اینجا هم امروز؟ این حقیه که فرزندان در قیامت از حلقوم والدینشون میکشن بیرون. این میشه فتنه. انما اموالکم و اولادکم فتنه. فرمود پروردگارا نجنی من غمرات الفتنه، منو از این گردابهای فتنه در امور مالی. حال بین گاهی خدا این رو توسعش میده، نبلوکم بالخیر و شر فتنه، با همه خوشیها و ناخوشیها تو زندگی ما شما رو فتنه میکنیم. هر کار خوشی که پیش میاد این یه صحنه فتنه است. ببخشید من این موارد گاهی میگم این تک مزرابا رو احساس میکنم باید گفت، ولی من روشم این نیست که این مسائل رو بگم. بالاخره تو خوشی هامون عزیزان مشخص میشه تو نخواد. تو همین بنده خدا در گذاشته این به رحمت خدا رفته است این عزیز ما، همینجا تو همین مراسم میبینید این که کی دم در واسته، نمیدونم زیر اطلاعیه اسم کی نوشته بشه، نمیدونم عرض به خدمتون فلان جا به نام از خیش و قوم شوهر من چند تا رو دعوت کردید، از خیش و قوم زن من چند تا رو دعوت کردید برای این مجلس. همین ها شروع میشه بین خواهر و برادر، سر جنازه پدر و مادر فتنه ها شروع میشه، از همین چیزهای ساده شروع میشه فتنه ها. تو شادمانی و تو عروسیمون میگیم آقا یک شب هزار شب نمیشه، چطوری؟ حالا امشب بذارید خوش باشن این جوونا، بذار کار میخوان بکنن. بعد و تکونو من بعده قوما صالحین، گفتن یوسف رو بکشیم بعد میریم خوب میشیم، بعد توبه میکنیم خوب میشیم، یه لحظه بعد دیگه انسان خوبی میشیم، بعد جبرانش میکنیم توبه میکنیم. برای همون یه شب خدا داره ما رو فتنه میکنه، همونه که تمام عمر ما رو تعیین میکنه مسیح، همونه که سرنوشت این زندگی رو تعیین میکنه که اگر با عصیان و معصیت الهی شروع شد پایانش سالی که نکوست از بهارش پیداست. فرمود پروردگار منو نجات بده از این گردابهای فتنه و خلصنی من لهوات البلوا، و خدای منو خلاص کن از لهوات البلوا. حلق رو که نگاه میکنید اقصى الحلق، انتهای حلق ما، لحمتون مشرفتون فی الحلق، یک گوشتیست یک آویزان که اون میانه حلق رو گرفته است، اون انتهای حلق، اون زبان کوچک که میگید به اصطلاح. اینو میگن به تعبیر کلام عرب لحات، جمعش میشه لحوات. ممکنه گلوگیر باشه، ممکنه یه وقتی گلوگیر باشه، به هر چیز گلوگیری این کلمه رو میگن. امام میفهمن من لهوات البلوا، خدایا از ابتلاعات گلوگیر نفسگیر تو زندگی منو خلصنی، خلاصم کن. یعنی گاه توی ابتلاعاتی میفتیم که دیگه میگیره گریبان رو، دیگه اینجا نفس رو میبره. و اجرنی من اخذ الاملاء، و اجرنی من اخذ الاملاء، اجاره پر حمایت کردن، خدای منو حمایتم کن، حامی من باش. من اخذ الاملاء، الان آغاز سخن سنت استدراج و املاء و امال رو گفتم، خدایا ممکنه به من پست بدی، مقام بدی، میز بدی، امضا بدی، صدارت بدی، وزارت بدی، وکالت بدی، اسبابشو برام جور کنی در این دنیا. ممکنه خدایا به من موقعیت، مال، ثروت بدی، ممکنه جمال، زیبایی و غیره بدی، علم، دانش، معرفت، نام، حرمت، جایگاه اجتماعی بدی، اما من و اجرنی من اخذ الاملاء نتونم از این فرصت استفاده بهینه بکنم، نتونم از این نعمت حسن استفاده بکنم. بعد میدونم که ولتوس الون یوم ازن ان النعیم، باید روی پا بایستم پاسخ بدم. و اجرنی، خدای خود دست حمایت رو سر من بگیر از اخذ املا، از این که نکنه املا کنی به من فرصت بدی من سوء استفاده کنم، بعد من رو بگیری به عقوبت و حساب و کتابی که خداوند شدید العقاب است. و حل بینی و بین عدوین یا زلونی، خیلی مهمه، خدایا بین من و بین دشمنانی که منو به زلالت و گمراهی میبرن در زندگی کمک کن فاصله بینداز، نبینم، تو مسیرم نباشن، تو زندگی من نباشن، دشمنانی که یزلونی منو به مسیر زلالت میبرن. حالا صدر این دشمنان که انسان رو به مسیر زلالت میبره کیه؟ شیطان، عدو مبین است. پروردگار رو کمکم کن که من از شر شیطان و عداوت شیطان در امان باشم، و البته خب من وظیفه خودم انجام میدم، کار خودم انجام میدم، و گاه ممکن است بدبختان این عدو و دشمن، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، گاه ممکن تو زن و زندگی، زن و شوهر انسان این عداوت ها باشه. دوستی که انسان رو از خدا دور میکند سوگند که دوست نیست، دشمن است، بدخواه است، میخواد زن انسان باشه، شوهر انسان باشه، فرزند انسان باشه یا بیگانه باشه. خدایا حل بینی و بین عدب بن یزلونی و همان یوبقونی، خدایا بین من و بین امیال و شهواتی که من رو حلاج میکنه، بدبخت میکنه، فاصله بیفکن. و من قصت تهرقونی، و خدایا بین من و بین نقصهایی که دارم، نقصهایی که تو وجود من هست، یه نقائصی تو وجود منه که اینا منو گرفته، تو قشینی اینها رو منو پر کرده، منو گرفته، بین من و این نقائصم کمک کن که فاصله بیفکنی و بتوانم این نقائص رو از وجود خود من دور کنم. بذارید به اینجا ختمش کنم، این عبارتی که عجیبه، ولا تعرض عنی. اینجا دیگه امام میزنن به اوج عرفان، دیگه حکمت عرفان بدونه چیه اینه، ولا تعرض عنی اعراض من لا ترضا عنه بعد غضبک. ولا تعرض عنی، تعرض یعنی چی؟ اعراض یعنی روی برگردانی. خدایا صورت تو از من برنگردان. پروردگارا بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمی شود، داغ تو دارد این دلم جای دگر نمی شود. خدایا عالم و آدم همه روشون از من برگردونن، برگردونن، اما عزیز دل من به من کن نگاهی که از یک نگاهت صفا میپذیرم. خدایا تو رو تو از من بر نگردون، تو رو تو از من بر نگردون. امام این رو از خداوند طلب میکنه. ولا تعرض عنی اعراض من لا ترضا عنه بعد غضبک، اونم روی گردانی به مانند اون کسانی که بر اونها غضب میکنی و دیگه بعد از این غضب توفیق و توان بازگشت به سوی تو رو هم ندارن، دیگه رهاشون کردی، دیگه رهاشون کردی. حالا چی میشه که خداوند اعراض میکنه از یک انسان؟ دیگه این رو به تمام معنا به فراموش شدگان و زبالدان تاریخ انسان میپیوسته در پیشگاه خداوند در عبارات بعدی وجود مبارک امام سجاد توضیح میدن. اما بالاخره ناز میکشه امام سجاد تو اینجا در اوج عرفان و زیبایی، ولا تعرض، خدایا از من چهره بر مگردان، چون من میتونم عذاب رو تحمل کنم اما دوری تو رو نمیتونم تحمل کنم. داری میگه حبلی صبر تو علا عذابک فکیف اصبر علا فراقک. سخن امیرالمؤمنینه. خدایا میتونم عذاب تو تحمل کنم اما دوری تو رو نمیتونم تحمل کنم. پروردگار رو با آبروی سید و ساجدین توفیق فهم، لذت و ارتباط با این حقایق زیبای سخنان سید و ساجدین رو به عنایت و مرحمت بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.